با نام او و با سلام. غزل 150 پیش روی ماست. ساقی ار باده از این دست به جام اندازد، عارفان را همه در شرب مدام اندازد. دوستان بسیار عزیز شنونده، این غزل در دیوان استاد خانلری شماره 146 رو داره. دوستان بسیار عزیز، عنایت بفرمایید که وقتی غزل‌های بخش دال به پایان رسید، ما به جای این که غزل‌های ر رو آغاز کنیم، یعنی غزل‌هایی که به حرف روی ر پایان میپذیرد یا ردیفش به گونه ایست که با حرف ر به پایان میپذیره، به جای اینکه این بخش غزل‌ها رو آغاز کنیم، غزل‌هایی رو به شرح و توضیح خواهیم پرداخت که در دیوان‌ها و نسخه‌های خطی به طور گوناگون به چاپ رسیده و در نسخه خلخالی، همچنین در نسخه علامه قزوینی و غنی و استاد خانلری ضبط نشد. بران سریم که همه غزلها رو با همه رویها به عرض شما برسانیم، هم روایتش رو و هم اختلاف نسخه و هم تا اونجا که مقدور این کمترین هست نقد و بررسی آن رو. ساقی ار باده از این دست، روی از این دست باید تأکید بشود، با این شیوه از این دست. ما گاه به دوستمون یا به فروشنده میگوییم از این دست پارچه دیگر چه داری؟ از این دست کتاب ها باز هم فهرست کرده ایم، یعنی کتاب ها و یا پارچه هایی که از این دست فراهم آمده. ساقی ار باده از این دست، اینجوری با این شیبه، به جام اندازد، اگر این گونه ساقی باده رو به جام فرو بریزد، اینطور با دلبری هرچه تمام تر و با دلپذیری و ظرافت هرچه بیشتر، ای بسا که عارفان که کاملان طریق حقند رو نیز به شرب مدام فرا بخواند. عارفان پیوسته، نه همانند ما گهگاهی که پیوسته به شرب وقت خوش کنند. خب همینجا عرض کنیم که ساقی 195 بار در دیوان حافظ به کار رفت، یا به تنهایی و یا با ترکیب‌های گونگون. و اما مدام یعنی چه؟ بعض گرامی شما رساندیم که مدام به معنی باده 5 بار در دیوان به کار رفته و به معنی پیوسته و همیشه 21 بار اگر خطا نکنم. مدام نیز در دیوان خواجه از اون واژگان ایهامی است، به دو معنا راه یافته در دیوان، همانند اون مصرع بسیار بلند بالای خواجه که مدام مست می‌دارد، این واژه ایهامی، یعنی می‌تواند هم پیوسته منو مست می‌دارد و هم مدام منو مست می‌دارد. در هر صورت ار مخفف اگر، ساقی اگر باده رو به این شیوه در جام بریزد، صوفیان که هیچ، زاهدان که هیچ، عارفان رو به شرب مدام فرا می‌خواند. همینجا عرض کنیم که 6 نسخه صوفیان ضبط کرده، صوفیان را همه در شرب مدام اندازد. در آغاز باید عرض کنیم که صوفیان خیلی مهم نیست، همه صوفیان به زهد وقت رو سپری نمی کردن. ای بسا صوفیانی که به شیوه های گونگون راه می پیمودند. دو نسخه عاشقان را. عاشقان هم خیلی شگفت آور نیست، شگفت آور عارفان را که کاملانند در برابر ناقصان. و عرض کردیم صوفیان ضبط نسخه های نوشته شده در سالهای 823 867 878 894 و چند نسخه دیگر است. عاشقان نیز ضبط نسخه‌ای کهن که در اواخر سده نهم نوشته شده و در کتابخانه مجلس شورا هم اکنون نگاهداری می شود و اگر اشتباه نکنم ضبط نسخه لیدن است. و ما پیش از این عرض کرده ایم که ردیف گاه سخنور را به راهی غیر مستقیم فرا می برد. اینجا می بینیم که اندازد در پاره از این مصرع‌ها در برابر فروریزد به کار رفته که واژه‌ای ناسخته به نظر می رسد. ای کاش گروهی از دانشجویان رشته ادبیات فارسی می آمدند خطاهایی رو که ردیف در واقع شاعران و سخنوران رو مجبور می کرده که از راه مستقیم کرانه بگیرند فهرست می کردند و معانی گونگون ردیف رو و نقش های متفاوت ردیف رو بر می شمردند که کاری بس بزرگ و شگرفه. باده رو به جام نمی اندازند بلکه باده رو در جام می ریزند. در باز حرف اضافه بسیار مهم است. باده رو در چیزی می ریزند نه به چیزی. این در پیرامون حرف اضافه حتما سخن خواهیم عرض کرد. عارفان را همه در شرب مدام اندازد. در شرب مدام انداختن می بینیم که باز ردیف شاعر را به سوی دیگر برده است. عارفان را در شرب مدام می کشاند. باز عارفان را انداختن در شرب مدام. شرب اینجا با حرف اضافه. اینها را باید بسیار دقت کرد و اساسا نقد یعنی همین. کلام رو سبک سنگین کرد و از منظر دستوری به دقت سنجید. ببینیم که آیا بزرگانی همانند فردوسی که اساس سخن ما بر سخن او استوار است و صراط به راستی سخن حکیم طوس است، آیا او این گونه فعل‌های مرکبی رو به کار برده است و یا دیگرانی که در آن روزگار و در خراسان می‌زیستند؟ حال ورچنین. چرا ورچنین؟ ورچنین یعنی و اگر چنین. چرا میگوید ورچنین؟ برای اینکه در بیت نخست فرموده است اگر، حالا میفرماید وگر. ببینید ساقی ار، حالا در بیت دوم ور. ورچنین و اگر این گونه زیر خم زلف دانه خال رو بنهد. ببینید پیش از اینها دام این گونه بوده است که با چند رشته نامرئی و مرئی اونش خیلی تفاوت نداره، میان رشته ها چند دانه می ریختند. پرندگان برای برچیدن آن دانه ها که می آمدند صیاد رشته رو می کشیده و پرنده در دام گرفتار می آمده. همکنون نیز در روستاها همین گونه به صید پرندگان می پردازند با لوازمی همانند غربار و چند رشته و دانه. می فرماید اگر چنین زیر خم زلف دانه خال رو بنهی. دانه خال نهادن یعنی چه؟ پیداست این خالهای مصنوعی است، چون خال نهادن با اینکه محبوب خال داشته باشد فرق میکند. برای زینت روی پیرایشگران و آرایشگران خال نیز بر پیشانی و اطراف لب و گونه نیز می نهادند. در واقع خال می نهادند، به گونه ترسیم می کردند. همانند امروز در هندوستان متداول خالهایی کاملا غیر طبیعی. ورچونین زیر خم زلف نهد دانه خال، می فرماید که این دانه خالی که از میان رشته های زلف او پیداست، این دانه خال نیست که ترسیم شده است، بلکه این دانه است برای شکار کردن مرغ دل. ای بسا مرغ خرد را که به دام اندازد. این چنین دانه هایی که در میان رشته های زلف او ترسیم شده، چه بسا مرغ عقل و دین و دل را که شکار کند و به دام بیفکند. ای خوشا دولت آن مست که در پای حریف سر و دستار نداند که کدام اندازد. این بیت به چندین شیوه ضبط شده است. ای خوشا دولت آن مست، ضبط قزوینی، به تبعش ضبط مصححان دیگر. دولت ضبط سه نسخه کهنه، طالع ضبط چهار نسخه کهنه. ای خوشا طالع آن مست، 31 نسخه این گونه ضبط کرده. ای خوشا حالت آن مست، در نتیجه حالت پشتوانه فراوانتری دارد. دولت و طالع هرگز به فراوانی حالت نمی رسند. حالت 31 پشتوانه خطی دارد، طالع گاه تا 4 پشتوانه خطی و دولت 3 پشتوانه. در این شمارند نسخه خلخالی، یعنی نسخه نوشته شده در سالهای 827. ای خوشا حالت آن مست، در نتیجه ما و شما خوبان حالت رو میپذیریم. چرا؟ زیرا 31 پشتوانه خطی دارد. ای خوشا حالت آن مست که در پای حریف، در اینجا نیز یعنی بخش پایانی مصرع اول نیز به دو شیوه ضبط شده است، حریف و حبیب. ای خوشا حالت آن مست که در پای حبیب یا که در پای حریف. و اما نسخه ها، در پای حریف ضبط 28 نسخه کهن است، در پای حبیب، تصور میکنم شنوندگان ضبط حبیب رو نشنیده باشند، ضبط 10 نسخه کهنه، مثل نسخه نوشته شده در سالهای 857 و نیز نسخه 862 نسخه استاد قریب و چندین نسخه دیگر. ای خوشا حالت آن مست که در پای حبیب، و چقدر بلیغ‌تر و شیرین‌تر است که سالک سر و دستار در پای حبیب بیفکند. خب سر و دستار انداختن چه بوده است؟ در پاره ای از محافل، محافل سما، محافل وجد، مجالس سرور، اهل محفل از شوق جامه می دراندند، جامه چاک می زدند، دستار می افکندند و گاه دستار بر پای دوستان می افکندند، کلاه از سر بر می داشتند و بر پای حبیب و حریف و دوستان می افکندند. تا اینجاش همه شارحان به گونه ای ضبط کردند، اما نکته ای دارد اینجا که این رفتار، این عمل به گونه ای نمودار تواضع و فروتنی نیز بوده است. درست است که از شوق دستار بر پای حبیب و حریف می افکندند، خواسته در پای حریف، این نوعی فروتنی و تواضع رو نیز می نماینده. ای خوشا حالت آن مست که در پای حریف نه تنها دستار از شوق و فروتنی و تواضع بر می افکند، بلکه بران سر است که سر بیفکنه در پای دوست. ای خوشا حالت آن مست که در پای حریف نمیدونه سر بیفکنه یا دستار. و اما بیت چهارم که بسیار هم پر آرای است و هم پر معنی، زاهد خام که انکار می و جام کند. اول خام و جام سجع متوازی است، نگوییم جناس، نگوییم جناس خطی. همیشه عرض کردم واژگانی که یک سیلابی هستند در شمار جناس اونها رو فهرست نفرمایید. واژگان یک سیلابی در شمار سجع فهرست میشند و توضیح میشند. زاهد خام که انکار می و جام کند. خام یعنی ناقص، نارس. نارس در برابر کامل دیگه مشخص. زاهدی که از مراتب ایمان تنها ترش رویی نصیبشه، تصور کرده که ترش رویی مرتبتی است. زاهد خام که انکار که می و جام رو منکره، پخته می شود، کمال می یابد، رسیده می شود به مرتبتی، در خور نائل می شود آن هنگام که بر می خام نظر بیفکند. می خام چیست؟ پاره از شارحان گفتند می رو وقتی می جوشانند می پخته نام می گیره و وقتی همینطور مدتی بر اون می گذرد می بینیم که اینها شرح دقیقی نیست. از اون دور پیداست می خام یعنی می نارس، میی که نرسیده، موقع پختگی آن نشده است، درست همانند میوه. این هیچ نیازی ندارد که ما پخته را تصور کنیم می جوشانند و می پزند و شگفت زده می شود گاه شارحان رو در این گاه پرتگاه ها آدمی می نگرند. خام یعنی نارس، خیلی روشن معنی. زاهد خام که انکار می و جام کند پخته گردد، اما آن وقت که به می خام نظر بیفکند. این که ما امروز میگوییم یه نگاه بنداز، تصور میکنم به جای نگاه بکن، تصور میکنم که برگرفته از همین ردیف هاست. نگاه کردن یا نظر کردن، میبینیم که اینجا نظر اندازد، نظر انداختن در برابر نظر کردن و نگاه کردن به کار رفته. ردیف ها میبینید چقدر اساس فعل رو تغییر میده و رفته رفته به راه هایی میبرد که کاملا با ترکیب های نخستین متفاوت است. اما خام در این بیت با پخته آرای طباق رو و یا تضاد رو می‌بینیم خام در آغاز این بیت با خام در پایان این بیت در واقع رد صدر است به پایان آوردن واژگان نخستین بیت رو. وقتی که در پایان بیت می نگریم به گونه ای رد و صدر علل عجز گفته میشه. رد و صدر علل عجز رو می توانیم برگرداندن آغاز به پایان معنی کنیم و یا به کار ببریم. برگرداندن آغاز به انجام و یا اصطلاحاتی از این دست که همان مفهوم آرایه رو به دست بده. این غزل در بحر رمل مخبون سروده شده. رمل مخبون هم دوست داشتنی ترین ملودی است که خواجه بیش از هر بحر و وزن و آهنگ دیگری غزلهای خود رو در این وزن ساخته. 140 و چند غزل خواجه در بحر رمل مخبون سروده شده. دوبار فاعلاتون 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 فاعلان، فاعلاتون ساقیر با فاعلاتون ده از این دست، فاعلاتون تو به جامن فاعلان دازد تا فردا وقت خوش. ساقی ار باده از این دست به جام اندازد، عارفان را همه در شرب مدام اندازد. و چنین زیر خم زلف نهد دانه خال، ای بسا مرغ خرد را که به دام اندازد. ای خوشا حالت آن مست که در پای حبیب سر و دستار نداند که کدام اندازد. ای خوشا دولت آن مست که در پای حریف سر و دستار نداند که کدام اندازد. زاهد خام که انکار می و جام کند پخته گردد چون نظر بر می خام اندازد. روز در کسب هنر کوش که می خوردن روز دل چون آینه در زنگ ظلام اندازد. آن زمان وقت می صبح فروغ است که شب گرد خرگاه افق پرده شام اندازد. باده با محتسب شهر ننوشی زنهار، بخورد با تو می و سنگ به جام اندازد. بخورد جامی و سنگیت به جام اندازد. بخورد جامی و سنگیت به جام اندازد. بخورد باده و سنگیت به جام اندازد. حافظا سر ز کله گوشه خورشید برا، بختت هر قرعه بدان ماه تمام انداز.